د نن ورځې د خبرونو روسي خبری مجله درته سید سامي عباس وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد این که رئیس جمهور اشرف غنی میگوید موجودیت فساد در سکتور امنیتی برای حاکمیت قانون مشکل ایجاد میکند. سرازی شدن برف کوچه‌ها در بدخشان را هم داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
حکومت افغانستان میگوید خواسته های مشخصی را در نشستی که در ارتباط به قاچاق انسان در اندونزیا برگزار می شود مطرح خواهد ساخت. مقامات نورستان میگویند که ولسوالی دوآبه این ولایت از روز گذشته به این سو از طرف مخالفان مسلح محاصره شده است. بلژیم به دنبال حملات دیروز در بروکسلز که در آن صدها نفر کشته و زخمی شدند، سه روز معتم ملی گرفته است و روسیه از همه اطراف مذاکرات صلح سوریه در ژنو خواستار شد تا از صبر و حوصله کار گیرند. مشروع اخبار. حکومت افغانستان میگوید خواسته های مشخصی را در نشستی که در ارتباط به قاچاق انسان در اندونزیا برگزار می شود مطرح خواهد ساخت. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی این وزارت، میگوید که یک هیئت افغان برای شرکت در این نشست با طرح‌های مشخص عازم این کشور شده است.
افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د انسان د قاچاق شبکو تر تعدیل لاندې دی، او د همدې لپاره افغانستان دغه کنفرانس کې خپل موقف همدارنګه خپل هغه اقدامات چې دوی کړي دي ورسره تعقیبوي.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می افزاید که این کشور از ناحیه قاچاق انسان و مهاجرت های غیر قانونی بسیار متاثر شده است. مقامات نورستان میگویند که ولسوالی دوآبه این ولایت از روز گذشته به این طرف از سوی مخالفان مسلح دولت محاصره شده است. حافظ عبدالقیوم، سرپرست این ولایت، امروز به رادیو آزادی گفت که آنها در رابطه به این موضوع از مرکز خواستار کمک شدند و میگوید که مخالفان مسلح در ولسوالی دوآب یک پوسته امنیتی را تصرف کردند و 5 تن از نیروهای امنیتی را نیز اسیر گرفتند. در عین حال طالبان مسلح ادعا میکنند که بر علاوه محاصره این ولسوالی شمار زیاد از سربازان را اسیر گرفتند. شماره از نمایندگان ولایت بدخشان در ولسی جرگه می گویند که از اثر برفکوش در این ولایت 3 تن جان باخته و 8 تن دیگر زخمی شدند. فوزیه کوفی، یکی از نمایندگان بدخشان در ولسی جرگه، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این رویداد در ساحه میان ولسوالی های کوف آب و راغستان این ولایت رخ داده است.
در نتیجه از این برفکوش که روز قبل بود 3 نفر کشته شد و 8 نفر زخمی، هنوز کمک های صحی برشان نرسیده و به خانواده شهیدان کمک نرسیده، به زخمیان تا حال کمک نرسیده.
در همین حال وایس برمک، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، اطمینان میدهد که با خانواده های متضرر کمک های عاجل صورت خواهد گرفت. گزارش ها از ولایت پکتیا می رسانند که صدها تن از باشندگان ولسوالی های جانیخیل و سمکنی این ولایت امروز در اعتراض به خرابی سرک عمومی این ولسوالی دست به تظاهرات زدند. مظاهره کنندگان می گویند که با وجود تقاضاهای مکرر باشندگان این ولسوالی ها در خصوص قیریزی جاده عمومی آنها، تاکنون از سوی دولت و نمایندگان آنها در ولسی جرگه هیچ توجهی صورت نگرفته است. بلژیم به دنبال حملات دیروز در بروکسلز که در آن صدها نفر کشته و زخمی شدند، 3 روز معتم ملی گرفته است. 2 انفجار در میدان هوایی زوانتیم و انفجار سومی در یک ایستگاه مترو که مسئولیت آن را گروه افراطی دولت اسلامی به عهده گرفت، 34 کشته و بیش از 200 زخمی به جا گذاشت. رسانه‌های بلژیکی امروز 2 نفر از مهاجمان انتحاری این حملات را با نام‌های خالد و ابراهیم بکراوی معرفی کردند. این 2 با هم برادرند. روسیه از همه اطراف مذاکرات صلح سوریه در ژنو خواستار شد تا از صبر و حوصله کار گیرند و میگوید که مذاکرات طولانی و دشوار خواهد بود. دمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، گفت هیچ کس هیچگاه توقع نداشته که مذاکرات آسان باشد و همه اطراف باید از بسیار صبر و حوصله کار گیرند. او این مطلب را در پاسخ به این سوال یک خبرنگار گفت که آیا مسکو رژیم دمشق را تشویق خواهد کرد تا درباره انتقال سیاسی گفتگوی واقعی انجام دهد. وزیر خارجه آلمان هم امروز همه اطراف این مذاکرات را ترغیب کرد تا گفتگو را متوقف نسازند و گفت که در مذاکرات صلح وقت برای زای ساختن نیست. روسیه اتهام وارد می کند که حکومت اوکراین در تطبیق توافق آتش بس مینسک ناکام مانده است. وزیر خارجه سرگی لاوروف که امروز از همتای آلمانی خود فرانک والتر شتاینمایر در مسکو میزبانی کرد، به خبرنگاران گفت که تنبلی کیف یک مانع عمده در برابر صلح در شرق اوکراین می باشد. توافق مینسک که اوایل سال گذشته میلادی امضا شد، اگرچه جنگ میان نیروهای دولتی اوکراین و جدای طلبان طرفدار مسکو در شرق این کشور را کاهش داده، ولی باز هم گاه گاه درگیری ها صورت می گیرد. و پلیس روسیه یک ازبکستانی را که تاشکند گمان می کند افراطی مذهبی می باشد بازداشت کرده است. مقامات شهر سان پیترزبورگ امروز گفتند که این مرد 40 ساله بنابر درخواست حکومت ازبکستان بازداشت شده است. پلیس شهر سان پیترزبورگ دو روز پیش هم یک مرد دیگر ازبکستانی از سمرقند را بازداشت کرده بودند. مقامات روسی میگویند که حکومت ازبکستان گمان میکند که این دو نفر در یک گروه افراطی مذهبی جدای طلب و بنیادگرا شاملند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور اشرف غنی حضور فساد در سکتور امنیتی را دلیل مشکلات در حاکمیت قانون در کشور می داند. در ولایت فرا به همکاری سازمان کنفرانس اسلامی کنفرانس برای مبارزه با افراطیت برگزار شد. یک ترتیب کننده کنفرانس گفت:
ما چطور بدانیم نیروهای امنیتی خود را تقویت بسازیم؟ همکاری مردم در اینجا شد ضرورت هست.
افغانستان در کنفرانس مبارزه با قاچاق انسان در جاکارتا سهم گرفته است. یک مقام وزارت خارجه افغانستان میگوید:
آن خودش یک کشور است در معرض تهدید شبکه قاچاق انسان قرار دارد. نیاز به جلب همکاری های کشورهای دیگه هم هست.
رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات ولسی جرگم میگوید با گفتگوهای فعلی صلح امیدوار نیست.
مردمانم دنیا نمیخواهند در افغانستان صلح بیاید، خصوصا این پروسه که جریان دارد. من اصلا با آن خوشبین نیستم.
مقامات ولایت بدخشان در مورد سرازیر شدن برف کوچهای بیشتر در این ولایت هشدار میدهند. بلژیم ماتم 3 روزه را به خاطر قربانیان حملات تروریستی روز گذشته در این کشور اعلان کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، فساد در نهادهای امنیتی افغانستان توجه رئیس جمهور اشرف غنی را به خود جلب کرده است. محمد اشرف غنی امروز گفت که فساد در نهادهای امنیتی حاکمیت قانون را با مشکل روبرو میکند و افزود که برخی از افراد با استفاده از محافظینی که دارند از وضعیت موجود سود میبرند. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
کابل به روز چهارشنبه میزبان چهارمین نشست دو روزه گروه به اضافه 7 یا G7 پلاس است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که در این نشست شرکت کرده بود گفت گروه به اضافه 7 یک وسیله است تا کشورهای بحران زده از تجارب یکدیگر استفاده کنند. آقای غنی گفت که سران کشورهای عضو گروه به اضافه 7 باید برای آوردن اصلاحات در کشورهایشان کار کنند. وی بر موجودیت فساد در افغانستان اشاره کرد و گفت موجودیت فساد در نهادهای امنیتی یک چالش
در منحرف کردن سکتور امنیتی برخی افراد دست دارند. آنها تنها به منافع شخصیشان فکر می کنند، نه برای منافع ملی. این افراد با داشتن محافظین امنیتی از وضعیت موجود سود می برند.
رئیس جمهور غنی تأکید می‌ورزد که هنوز کشورهای عضو گروه به اضافه 7 نتوانستند جلو فساد را در کشورهایشان بگیرند و در برابر آن مبارزه جدی کنند. آقای غنی همچنان بر عملی شدن اصلاحات در کشورهای بحران زده تأکید کرده و افزود که کشورهای کمک کننده در این راستا کمک‌های بسنده با کشورهای بحران زده نکرده است. گروه به اضافه 7 یا G7 پلاس در سال 2010 میلادی ایجاد شد که به شمول افغانستان 20 کشور عضو آن است. نمایندگان این کشورها در این نشست سالانه ایشان روی یک استراتژی مشترک برای سالهای 2016 و 2017 میلادی بحث کرده و تجاربشان را در بخش‌های مختلف شریک می‌کنند. این استراتژی روی تأمین امنیت، حکومتداری خوب، انکشاف پایدار و ایجاد فرصت‌های کاری تمرکز خواهد داشت. از سوی هم کیفالا مارا وزیر مالی سریلیون که رئیس این گروه نیز است، تأکید می‌ورزد که کشورهای بحران زده باید از راهکارهای حمایت کنند که سبب تأمین امنیت دائمی در کشورهایشان شود و اضافه کرد کشورهای عضو گروه به اضافه 7 با تفاوت‌های جغرافیایی، زبانی و فرهنگی با چالش‌های مشترک روبرو‌اند و باید برای حل آن مشترکاً دست به کار شوند.
برای رسیدن به اهداف مشترک باید کشورهای گروه به اضافه 7 در برابر بحران مبارزه کنند. جنگ در کشورهای ما بالای کشورهای منطقه و جهان تأثیرات داشته است. ما باید از راهکارهای حمایت کنیم که بر اساس آن صلح تأمین شود و همه افراد جامعه مالک آن باشد.
نمایندگان کشورهای گروه به اضافه 7 فردا نیز به نشستشان در کابل ادامه می‌دهند. آگاهان می‌گویند کشورهای گروه به اضافه 7 با فساد اداری، ناامنی، فقر و چالش‌های دیگر روبروست و نیاز است برای حل این چالش ها همه کشورهای عضو این گروه به گونه مشترک و با جدیت کامل کار کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در ولایت فرا به روز چهارشنبه یک کنفرانس علمی دو روزه در مورد افراطیت و همکاری با نیروهای افغان دایر شد. در این کنفرانس نماینده سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی نیز اشتراک داشت. مسئولان مربوط میگویند این کنفرانس به هدف کاهش افراطیت و حمایت از نیروهای افغان برگزار شده است. شرح بیشتر موضوع را در گزارش از ولایت فرا از احمد شاه فطرت میشنوید.
با اشتراک بیش از 200 تن از باشندگان فرای کنفرانس علمی پیرامون افراطیت از دیدگاه اسلام با حضور نماینده کنفرانس کشورهای اسلامی در ولایت فرا برگزار گردید. دکتر صددین که باشنده کشور سودان و عضو کنفرانس کشورهای اسلامی باشد، در این کنفرانس در روزه پیرامون افراطیت و همکاری با نیروهای امنیتی افغان صحبت میکند. کنیشکا راسخ مسئول نسبت صلح این کنفرانس را برگزار نموده است، میگوید که در این کنفرانس میخواهد پیام واقعی اسلام را در مورد صلح به مردم فرا بیان نماید.
هدف این کنفرانس تبادل افکار بین علما، زنان، استادان و معسلین و علمای جهان اسلام میباشد روی موضوع تقویت پلیس و روابط نیروهای امنیتی علیه پدیده افراطیت که ما چطور بتانیم نیروهای امنیتی خود را تقویت بسازیم. همکاری مردم در اینجا شد ضرورت هست تا این نیروها تقویت شود و پدیده که به نام افراطیت هست یا افراطگرایی و ما بتانیم که گراف از این را کاهش بدیم و بالاخره این پدیده از جامعه ما دور شود.
در همین حال برخی از متنفذین فرای نیز بر کاهش افراطیت و همکاری با نیروهای امنیتی افغان تاکید میکند. غلام دستگیر یک تن از اشتراک کنندگان این گردهمایی بر همکاری بین دولت و ملت تاکید کرد.
نور ممالک چه پیشرفته دی گور یم سیگانو ته چی ملت د خپل حکومت سره یو دی علم برابر، ښه صحت برابر، ښه خوشحالی برابر، ملی هویت برابر دی، اما زموږ له نه دی برابر. د څه په خاطر باندې چې موږ د خپل حکومت سره د ولس د خپل پولیسو سره د امنیتي اتحادو سره د حکومتو سره روابط کم دی.
این دومین باری است که از طرف کنفرانس کشورهای اسلامی در ولایت فرا کنفرانس های علمی برگزار می گردد. با گفته مسئولان مربوطه چنین کنفرانس های علمی در همه ولایت افغانستان برگزار خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت افغانستان میگوید در کنفرانس مبارزه با قاچاق انسان در اندونزیا خواستهایش را در این ارتباط مطرح خواهد کرد. وزارت خارجه افغانستان اظهار می‌دارد هیئت این وزارت با طرح‌های مشخص به هدف اشتراک در این کنفرانس که قرار است فردا در اندونزیا برگزار گردد به آن کشور رفته است. اما شماری از آگاهان از نحو تلاش‌های حکومت افغانستان برای جلوگیری از قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیرقانونی انتقاد می‌کنند. سهل لیوال در این مورد از کابل جزئیات بیشتر دارد.
هیئت وزارت خارجه افغانستان با ریاست معین اداری و مالی وزارت به هدف اشتراک در کنفرانس بالی به اندونزیا رفته است. وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت این کشور طرحهایش را برای جلوگیری از قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیرقانونی در این نشست مطرح خواهد کرد. خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان به حیث کشوری که خود در معرض تهدید قاچاق انسان قرار دارد تلاش میکند تا همکاری سایر کشورها را جلب کند.
افغانستان خودش یکی از کشورهاست در معرض تهدید شبکه قاچاق انسان قرار دارد. نیاز به جلب همکاری های کشورهای دیگه هم هست. به میاساس دولت افغانستان دیدگاه شد، موقف شد، کارهایی کرده، برنامه هایی که داره اینا را دوجه مطرح میکنه با دیگه کشورها.
وزارت خارجه افغانستان همچنان گفته است که حکومت این کشور در کنار بحث روی چگونگی مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرت های غیر قانونی، روی موقف و اقدامات حکومت این کشور در خصوص حمایت از مهاجرین و عودت کنندگان افغان نیز صحبت خواهد کرد. قرار است کنفرانس کشورهای پروسه بالی به روز پنجشنبه مطابق به 24 مارس در اندونزیا برگزار گردد. پروسه بالی در سال 2002 میلادی به ابتکار اندونزیا و استرالیا به هدف جلوگیری از قاچاق انسان و مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی ایجاد گردید. افغانستان در سال 2003 عضویت این پروسه را که 48 عضو دارد کسب کرد. بانک حکومت افغانستان برای جلوگیری و مبارزه با قاچاق انسان از ارائه طرح‌های مشخص سخن می‌زند، اما شماری از آگاهان از نحوه تلاش‌های حکومت برای جلوگیری از قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیرقانونی انتقاد می‌کنند. مسعود فریور یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که حکومت زمینه تامین امنیت و فرصت‌های شغلی را در داخل کشور فراهم نسازد، هر گونه طرح برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی و قاچاق انسان بی نتیجه خواهد بود.
تلاشایی که دولت افغانستان برای جلوگیری از پدیده مهاجرت انجام میده، تلاشای کاملا ناکام است. وقتی که اوضاع سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان بر وفق مراد خصوصا نسل جوان نباشه، خواهی نخواهی وادار به ترک کشور میشن.
در این حال کمیسیون اقتصاد ملی و ولسی جرگه افغانستان از عملی نشدن تعهدات حکومت مبنی بر ایجاد فرصت‌های کاری انتقاد میکند. محمد عمر ننگیاله یک عضو این کمیسیون میگوید که بسیاری از جوانان افغان به دلیل بیکاری کشورشان را ترک کردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات ولسی جرگه افغانستان با گفتگوهای جاری صلح امیدواری ندارد. عبدالله بارکزی امروز به رادیو آزادی گفت به شمول پاکستان طرفهای دخیل در قضیه افغانستان به بهانه صلح حکومت افغانستان را غافلگیر ساخته، سعی میکنند که به اهدافشان در افغانستان برسند. اما شماری از اعضای ولسی جرگه به گفتگوهای صلح امیدوارند و میگویند تامین صلح در کشور به وقت زیاد نیاز دارد. زکیه حکیمی از کابل گزارش دارد با این شرح.
با آنکه اشتراک کنندگان مذاکرات چهار جانبه هنوز هم در تلاش هستند که زمینه گفتگوهای رو در رو را میان حکومت افغانستان و طالبان مساعد سازند، اما برخی از اعضای ولسی جرگه به این تلاش ها امیدوار نیستند. عبدالله بارکزی رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات ولسی جرگه افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت به شمول پاکستان برخی کشورها نمی خواهند در افغانستان صلح تامین شود.
مردمانم دنیا نمی خواهند در افغانستان سال بیاید، خصوصا این پروسه که جریان دارد. من اصلا با آن خوشبین نیستم، تماما فقط ضایع کردن وقت است و حکومت افغانستان را به غفلت انداختن است. هیچ نتیجه ندارد، اما فکر میکنم که حزب اسلامی با صداقت حاضر هستند و میخواهند با مردم افغانستان صحبت کنند و یک جا شوند که من این را استقبال میکنم.
در نشست چهار جانبه صلح تصمیم گرفته شد که در اوایل ماه مارس سال جاری طالبان برای گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان حاضر می شوند، اما با گذشت حدود یک ماه هنوز این کار صورت نگرفته است. به خاطر آماده ساختن شرایط برای مذاکرات رو در رو بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح، چهار نشست چهار جانبه بین افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و چین صورت گرفت. اما این همه تلاش ها زمانی با چالش روبرو شدند که طالبان مسلح با نشر اعلامیه شرکتشان را در مذاکرات رو در رو با حکومت افغانستان رد کردند. از سوی هم یوسف صابر یک تن از اعضای این جرگه به گفتگوهای صلح امیدوار است و میگوید آوردن صلح به کشور به وقت ضرورت دارد. آقای صابر به رادیو آزادی گفت با آنکه مسئله صلح افغانستان پیچیده است، اما آوردن آن هم امکان پذیر است.
حرکتی که برای صلح آغاز شده یک حرکت ساده نیست و ما باید در این مورد فکر کنیم و امکانات و مجبوریت های خود را بسنجیم. کشورها و مردمانی که در پروسه صلح کشور ما دخیل هستند، دلچسپی آنان را هم بسنجیم. ما می توانیم که به پروسه صلح کمی امیدوار باشیم.
هستیم.
سول خبر او ته یو څه توقع ولرو.
با آنکه شورای عالی صلح تا حال در این مورد چیزی نگفته است، اما رئیس جمهور کشور قبلا گفته بود که به گفتگوهای صلح امیدوار است و در این مورد حوصله استراتژیک دارد. رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
مقام های محلی بدخشان از احتمال سرازیر شدن برف کوچات در روزهای آینده در این ولایت هشدار می دهند. فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان در ولسوالی در ولسی جرگه می گوید که تعداد کشته شدگان برف کوچ اخیر 3 تن و شمار زخمیان آن 8 تن است. در همین حال وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید که برای رسیدگی به آسیبیدگان در حالت آماده باش قرار دارند. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
با آمدن فصل بهار و گرم شدن هوا، نگرانی ها از احتمال سرازیر شدن برف کوچ ها در مناطق دوردست ولایت بدخشان نیز بیشتر شده است. احمد فیصل بگزاد والی بدخشان به روز چهارشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت احتمال سرازیر شدن برف کوچ در این ولایت در روزهای آینده می رود و می گوید که در نتیجه برف کوچ در ساحه بین ولسوالی کوف آب و راغستان به روز سه‌شنبه 2 تن کشته شده و 1 تن دیگر زخمی شده است.
اما رقم که شما اطلاع دارین در لیل 2/3 حمل ساعت 3 صبح بین راغ و کوفاب در مسافرین پیاده میخواستم تیر شم برم به طرف کوف برکوچ رخ میده و 2 نفر شهید میشه، 1 نفر زخمی و جمع اینا 14 نفر بودن که 11 نفرشون سالم گذشتن.
اما فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه میگوید که در رویداد روز سه‌شنبه 3 تن کشته شده و 8 تن دیگر زخمی شده است که جسد 1 تن هنوز هم در زیر برف کوچ گیر مانده است. خانم کوفی از نرسیدن کمک ها با آسیب دیدگان این رویداد نیز انتقاد کرده و از ادارات مربوطه می خواهد تا اقدامات پیشگیرانه را برای مبارزه با حوادث طبیعی داشته باشند.
در نتیجه از این برف کوچ 3 نفر کشته شد و 8 نفر زخمی. زخمی ها را مردم محل به مرکز ولسوالی و به منطقه امنتر انتقال دادند. هنوز کمک های صحی برشان نرسیده و به خانواده شهیدان کمک نرسیده، به زخمیان طال کمک نرسیده. ما پیشنهاد میکنم که وزارت دولت در امور حوادث برای ولایت بدخشان مخصوصا آمادگی های بیشتر داشته باشد.
مقام های محلی میگویند که مردم محل برای بیرون آوردن این اجساد از زیر برف دست به کار شدند. از سوی هم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث نیز از احتمال برف کوچها در بدخشان سخن میزند، اما میگوید که تمامی دفاترشان در صورت بروز حوادث در حالت آماده باش قرار دارند.
ما خود تدابیر خود در کل 4 گوشه افغانستان هم از نقطه نظر مالی، هم از نقطه مواد غذایی و امکانات غیر غذایی، چیزای سرپناه و مسائلی که برای به حالت اضطراری ضرورت است، او امکانات ذخایر خود ما در کل ولایت داریم و دفترهای ما که است در 23 ولایت فعال است و کلگی به اصطلاح در حالت آماده باش قرار داره.
وی همچنان از مردم مناطق دوردست ولایت بدخشان و دیگر ولایات آسیب پذیر خواست تا در جریان بارندگی و احتمال برف کوچها از رفت و آمد در مسیرهای پرخطر جلوگیری کنند. ولایت بدخشان در شمال کشور از ولایت‌های کوهستانی است که در فصل سرما همواره بارش سنگین برف باعث بسته شدن راه‌های مواصلاتی این ولایت شده و شهروندان ولسوالی‌های این ولایت را با مشکل مواجه می‌کند. والی بدخشان نیز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت در حال حاضر راه‌های مواصلاتی 5 ولسوالی بدخشان به مرکز به دلیل بارش برف سنگین مسدود شده است.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
مقام‌های امنیتی ولایت ننگرهار می‌گویند که یک انتحار کننده به تازگی خود را به پلیس در این ولایت تسلیم کرده است. او ابوذر نام دارد و 12 ساله می‌باشد. با گفته مقام‌ها ابوذر در زمینه انجام حمله انتحاری در پاکستان آموزش دید. او همزمان با آمدن به افغانستان نخواست که دست به حمله انتحاری بزند و خود را به پلیس تسلیم کرد. ستاره فروغ جزئیات بیشتر دارد.
ابوذر 12 ساله باشنده وزیرباغ شهر پشاور پاکستان است. او میگوید که در ایام کودکی مادرش را از دست داد و پدر وی معتاد مواد مخدر می باشد. به گفته ابوذر، کاکاهایش او را شامل یک مدرسه نمودند و برای بیش از 2 سال در آنجا درس خواند. وی در مورد این که چگونه در مدرسه آماده انجام حمله انتحاری شد گفت:
من تقریبا 2.5 سال در مدرسه درس خواندم و 1 سالم که پوره شد تدریس جهاد آغاز شد و در آنجا ویدیوها را نشان دادند و گفتند که در افغانستان ظلم ادامه دارد و مرد در افغانستان شهادت است و مستقیم وارد جنت می شود. سپس گفتند کی آماده است؟ گفتم که من میروم.
ابوذر میگوید زمانی که به افغانستان آمد و مامورین پلیس و منصوبین اردو را در حال ادای نماز در یک مسجد دید، از حمله انتحاری دست کشید و تصمیم گرفت که خود را به پلیس تسلیم کند.
آنجا بارم گفته شد که زمانی که به تورخم رسیدی، سپس در موتر لالپور سفر کنید. ما تصاویرت را آنجا دادیم و هنگامی که رسیدی برایت واسکت انتحاری داده می شود. من زمانی که به لالپور آمدم برای ادای نماز به یک مسجد رفتم که پلیس و اردو را در حال ادای نماز دیدم. با خود فکر کردم که برای من گفته بودند که در افغانستان همه کافرند، اما طوری که دیدم تمام مردم مسلمان بودند. و سپس من آنجا به یک کسی گفتم که من را به پلیس تسلیم بدهد.
این طفل از بازگشت به پشاور هراس دارد و میگوید به چنگ استادانی که او را آموزش های تندروی داده بودند خواهد افتاد. در همین حال سلیم خان کندوزی والی ننگرهار گفت که این پسر 24 سپاره قرآن کریم را حفظ کرده است. والی ننگرهار به ابوذر اطمینان داد که زمینه کسب آموزش دینی را برای او فراهم می سازند. پیش از این هم شماری از اطفال که برای انجام حملات انتحاری تشویق و آماده شده بودند، خود را به نیروهای امنیتی در افغانستان تسلیم کرده و یا قوای امنیتی آنها را پیش از رسیدن به هدف بازداشت کرده اند. گفته می شود که اطفال افغان در مدارس در مناطق قبایلی پاکستان آموزش فعالیت های تروریستی و تندروی را فرا می گیرند و سپس برای انجام این فعالیت ها دوباره به افغانستان فرستاده می شوند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
به دنبال حملات دیروز در بروکسل که در آن صدها نفر کشته و زخمی شدند، بلژیم 3 روز ماتم ملی اعلان کرده است. امروز هم گشت و گذار ساکنان بروکسل محدود و زندگی روزمره آنها حالت عادی خود را نداشت. سلطان محمد سرور موضوع را پیگیری کرده است.
در حالی که حکومت بلژیم به دنبال حملات مرگبار دیروز در این کشور 3 روز معتم ملی گرفته، زندگی روزمره باشندگان پایتخت بروسلز هنوز به حالت عادی خود برنگشته است. مقامات بلژیکی میگویند که این حملات را که 2 مهاجم انتحاری با هم برادر در میدان هوایی و 1 ایستگاه مترو انجام داد، حداقل 31 کشته و بیش از 200 زخمی به جا گذاشت. فردریک وان لیو، سارانوال فدرال بلژیم گفت ابراهیم بکراوی، مهاجم انتحاری که در میدان هوایی خود را منفجر ساخت، قبل از حملات وصیت نامه خود را در یک کامپیوتر مانده است. کسی که مرتکب این جرم شده و در وسط عکس دیده می شود، یکی از 2 مهاجم انتحاری می باشد و از نشان انگشت وی شناسایی شده است. او ابراهیم بکراوی می باشد که در 9 اکتبر سال 1986 در بروسلز تولد شده و تبع بلژیک می باشد. این حملات که تمام اروپا را شگفت ساخت، مسئولیت آن را گروه افراطی دولت اسلامی به عهده گرفته است. سارانوال بلژیم گفت که برادر دیگر این مهاجم به نام خالد بکراوی خود را در یک ایستگاه مترو در وسط شهر بروسلز منفجر ساخت. آقای وان لیو افزود که 2 نفر دیگری که تصویرهایشان یک جا با ابراهیم در میدان هوایی گرفته شده هنوز شناسایی نشدند. و وان دین بوشه، یکی از باشندگان بروسلز، نظر خود را درباره حملات دیروز چنین ابراز داشت. چیزی که دیروز رخ داد واقعا وحشتناک بود. برای من چون یک باشنده بروسلز چنین تجربه واقعا اذیت کننده است. تروریسم به گونه هراس آور نزدیک می شود، ولی بروسلز باز هم یک شهر قشنگ است. ما به تروریستان اجازه نمی دهیم که راه و روش زندگی ما را تعیین کنند. متروی بروسلز که دیروز هنگام ازدحام شاهد این کشتار بود، امروز فعالیت جزئی داشت. تدابیر امنیتی شدید برای انداخته شده بود و سربازان کارت های هویت و بکس های دستی مسافران را در مداخل ایستگاه ها تلاشی می کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا نزدیک می شویم به پایان برنامه. یادآور می شویم که فردا از ساعت 3 تا 5 برنامه در امواج آزادی برنشر می رسد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، سوال ها و نظریاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. در همین جا برنامه ها را به پایان می رسانیم. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه رادیو آشنا صدای امریکا از همین امواج نشرات خود را آغاز می کند. از رادیو آزادی، من سید سمی عباس، با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.